أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در حجية خبر واحد از سنت گذشت و اجماع ارزم به حضورتون منقول رو هم خوندیم و گفتیم 4 ایراد در اجماع منقول بود، حالا به هر دو تقدیرش، حتی اجماع تقدیری هم گفتیم اونم ایراد داره. رسیدیم به اجماع عملی که وجه دوم دو اجماع. گفتیم اجماع 3 وجه داره، یکی اجماع قولی، یکی اجماع عملی که سیره متشرع است، یکی عرضم به حضورتون سیره عقلا که بچه سوم میشه. در اجماع عملی که سیره متشرع است دو تا تقریر داریم. تقریر اول ادعای سیره عملیه جمیع علماست بر عمل به خبر واحد. اینجا سیره متشرع است، اما نه همه متشرعه، علما از متشرع، سیره شماست، شما برای خبر واحد عمل میکنید. این خلاصه تقریر اوله. مرحوم آقای خویی میفهمن که نه، علما هر کدومشون یه مسلکی دارن برای خودشون. عمل مجمعینی که علما بوده باشند در بعضیشون مبنی بر اینه که اخباری که موجود در دست ماست همش مقتوع الصدوره، یعنی که انهم سی که بهار و لبار و اینا رو که میبینن همشون مقتوع صدور میگیرن. بعضی از این بابت در این اخباری اون یه همچین مسلکایی بوده. عمل بعضیاشون مبنی بر اینه که اخبار در کتب اربعه مقتوع صدوره، کمان که شما ملاحظه کردین خب یه سری از اعلام کتب اربعه رو قبول دارن، میگن اینا کتبیه که بزرگان ما اطمینان به صدورش داشته. خود میرزا نایلی هم حجت میدونستن کتب اربعه رو دیگه. باز عمل بعضی ها مبتنی بر اینه که اخبار موجود در کافی مقتوع صدوره، یعنی قطع به صدورش هست. اینم باز یه مسلک سومیه. پس اجماع عملی از علما بر حجیت خبر واحد نداریم ما که کاشف از رأی معصوم بوده باشه. اینا هر کدوم یه مسلکی دارن، کاشف از رأی معصوم نیست. این ایرادی که آقای خویی فرمودن. بعضی از علما هم اینجا اضافه کردیم که اصلا به خبر واحد که عمل کردن از باب مطلق ظنه، نه از باب خبر بودن. حالا باز نه از باب خبر بودن، متا میگن مقتوعه، از باب حجیت خبر نیست به ما و به خبر، از باب قطع به کتب اربعه است مثلا. اما اینا بعضیاشون از باب عرضم به حضورتون که اصلا خبر بودن هم نیست، نه خبر مقتوع، نه خبر محمد، اصلا از باب ظن مطلق دارن عمل میکنن. این شما نمیتونید بگید که اینا از باب حجیت خبر دارن خلاصه استدلال میکنن. پس ببینید اصل مسئله اجماع عملی و سیره متشرعی که علما بوده باشه محل کلامه. اگر همه علما، این تقریر اول بودیم در اجماع عملی سیره متشرع، اگر همه علما به خبر واحد عمل میکردن از این جهت که خبر واحده، میگفتیم یه اجماع عملی از علما پیش اومده، سیره متشرع دسته خاص علما. اما اینجوری نیست، یه سریشون از باب اینکه قطع به کل اخبار هست، یه دشون از باب قطع به کتب اربعه، یه دشون از باب قطع به کتاب کافی دارن عمل میکنن، نه از باب که این خبره. میگن آقا اینا مقطوعه، از باب خبر واحد بودن نیست، از باب قطع به کتب اربعه است مثلا. تازه گفتیم اضافه بر این، یه دشون هم از باب این که اصلا اخبار مفید ظن مطلقه دارن عمل میکنن، اصلا از باب خبر بودن نیست. پس ما یه اجماعی بر حجیت خبر واحد نداریم. این از این. میریم سراغ تقریر دوم. تقریر دوم باز ادعای سیره متشرع است، اما برای همه مردم، برای همه متشرع، دیگه مختص به علما نیست. از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه سلام علیکم، بر عمل به خبر واحد به ما و خبر واحد، و این سیرم به مرعا و منظر معصومی بوده و ردعی هم از این سیره نشده، پس حجیت خبر واحد ثابت میشه. مرموم های ناینی ایرادی دارن، آقای خویی هم همینجور. اینا میگن که صغرای عمل متشرعه از اصحاب ائمه علیهم السلام، این صغرا قابل انکار نیست، چون همه مکلفین اخذ احکام از معصومین علیهم السلام نکردن بلا واسطه، بلکه اصلا نمیشده. یعنی یه کسایی هستن که مثلا تو بیابون ها هستن، در بوادی، قرا، بلدان بعیده، زنان، اینا رجوع به ثقات میکردن. الا این که عمل متشرعه به خبر واحد، این لم یکن به ما هم متشرعه، آینا این میگه این از باب متشرعه بودنشون نیست، این از باب اوغلا بودنشون، این از باب این نیستش که اینا چون متشرعن دارن این کار رو میکنن. سیره متشرعه ای نیست، این سیره از باب اینه که اوغلا هن، اوغلا چکار میکنن؟ دنبال یه چیزی که میگردن، خبری رو میخوان پیدا بکنن، از این اون خبر میگیرن. خودشون هم خود به خود میرن سراغ آدم راستگو، این حرفش مورد اعتماده، نه از باب متشرعه بودنشون، از باب عقلشون، این هم عقل دارن، از این باب نمیرفتن سراغ آدم های ثقه، میپرسیدن بودن خب امام علیه السلام چیزی نفرمودن در این مسئله، بعد اونم گفتش که آره من مثلا فلانی اینو نقل کرد، از یه آدم درستگو میپرسیدن، اونم گفت آره منم از فلانی شنیدم که حضرت فرمودن وقتی که اینطور شد این کارو بکن، روایت درست میشد خود به خود. این از باب عقلشون بوده، عقلا بودن، اینا کار عقلایی انجام میدادن، نه اینکه یک سیره متشرعه به ما متشرعه ایجاد بشه. لذا آقای ناینی های خوی اصلا قبول ندارن یک سیره متشرعه در مانند کی باشه. اصل این که یک سیره هست رو قبول دارن، اما از متشرعه به ما متشرعه بوده باشه نه. ببینید، الا ان عمل المتشرع به خبر واحد لم یکن به ما هم متشرع بل به ما هم اغلا. چرا؟ حیث ان سیرت الاغلاییه قائمتون العمل به خبر الواحد فی جمعی امورهم ولم یرد اشاره ان عمل الاغلا و سیرتهم، پس ثابت میشه رضا و امضای شاره. پس محقق ناینی ارجاع داده سیره متشرع رو به سیره اغلاییه، اما کدوم سیره اغلاییه؟ خبر موثوق به. آقای خویی هم ارجاع داده به سیره اوغلاییه، اما ایشون به کدوم سیره اوغلاییه؟ خبر صدقه. فرقشون فقط اینه، اون سیره متشرعه رو به این سیره اوغلایی ارجاع داده، او به اون یکی سیره اوغلاییه. هر دوشون هم میگن سیره اوغلایی همونی که من میگم، ما میگیم هر دوتون درست میگیم. سیره اوغلاییه رو هر دو درست تشریح کردن، ما تا دو چون دو تا سیره اوغلاییه داریم، اینو دیروز دیگه صحبت کردیم. ایرادی داریم به این حرف. ما میگیم که ظاهر عمل متشرعه و سیرشون عمل به اخبار است، به ماهی اخبار ائمه، نه از باب مبنا. آقا متشرعه به ما هم متشرعه عمل میکردن به اخبار، اینجوری نبوده که مثلا خبرهای جنگ و نمیدونم خبرهای نمیدونم قیمت یه چیزی رو بخوان از آدم های صدقه بپرسن بگیم این برگشت میکنه به سیر اوغلا. نه، روایاتی رو یده میرفتن از اهل بیت یاد گرفته بودن، نقل میکردن، با تقدس هم اینا به این روایات نگاه میکردن، مینوشتن توی کتب مخصوصی بود، از باب متشرع بودنشون به خبر نگاه میکردن. این که شما برگردوندید به سیره اوغلایه، برگردوندنتون درست نیست. سیره اوغلایه که با خودمون قبول داریم، همش هی دلیلا رو نمیخواد به اون یکی برگرد، فقط که برگردید اینم برگردونیم دیگه. خوب شد فقط آیات از دست اینا در رفت، برنگردوندن و الا بودن. خدا هم که خب من الاغلا به ما و اغلا این حرفا رو تو این آیات زده، خب دیگه چیزی باقی نمونده، ولی بگو از اول بس سیره اغلا ارجاع نمیشه داد، آیات سر جای خودش درست. سیره سنت متواتر هم داشتیم، سیره اغلایی هم داریم، اینجا هم سیره متشرع است. ببینیم به ما هم متشرعه تقدسی میدیدن برای این عملشون، که خلاصه لو فرزنا نهی الاغلا عن ذلک لا ینتهون. اگه اغلا میگفتن آقا چیکار، برای چی به این اخبار عمل میکنین، فرض کنید اگه اغلا میمدن گفتن برای چی به این اخبار عمل میکنین، با تقدس نگاه میکردن به این اخبار عمل میکردن. اینو هر نگردین به وسیله اغلاییه، کاری به اون نداره. به ما هم متشرعه اینا رو اخبار عیم نمیدونستن، گفتن که اینا رو ثقات از ائمه نقل کردن عمل میکردن، ما به این سیره متشرع داریم عمل میکنیم، این سیره متشرع مورد اعتماد ماست، که مردم به اخبار با یه همچی دیدی نگاه میکردن. اون فضا وجود داشته به ما هم متشرعه، ببینید به اخبار با یه همچی دیدی، نه به عنوان اینکه این خبری آدمیه که راستگوه پس اوغلا هم باید این کارو بکنن، نه از این باب نبوده، اخباری در دستش این بوده، سیره مردم، مردم متشرع و دیندار این بوده، با تقدس به اینا نگاه میکردن و عمل میکردن. این سیره دیگه بر نگرده، سیره و حلایه حل از ظاهر سیره تمامه، ارجاعش هم درست نیست، سیره و حلا سر جای خودش درست، اما اینا اگر اوغلا نهیشون هم میکردن باز به اخبار عمل میکردن. پس اینو ما سیره متشرع رو از دست ندیم، ظاهرا سیره متشرع درسته، عملشون به ماه و متشرع است نه به ماه و اوغلا. متشرع از باب تشرعشون اخبار عمل میکردن. این تو ذهنتون باشه، ما حرف آقای ناینی و مرحوم آقای خویی رو نمیتونیم اینجا بپذیریم. پس سیره متشرع علی ظاهر تمامه. پس از این دو وجه اولی که خوندیم، وجه دو تا وجه اجماع منقول و هر دو رو جوابش رو دادیم، گفتیم اجماع منقول درست نیست، این وجه تقریر اول سیره متشرع هم که بین علما اینجور بوده، این مخصوص بین علماست، به ما هم علما و به ما هم علما قبول نکردن، این هم ایراد شد بهش، آقای خویی ایراد گرفتن، ما به اونجا حرفی نمیزنیم، بله چون به ما هم علما از حیث عالم بودنشون نیست، از حیث اونا هم از متشرع هم تقریر دوم، یعنی علما هم اگه عمل میکردن نه اینکه به ما هم علما، به ما هم عموم المتشرع، یه سیره در عموم المتشرع بودی که با تقدس نگاه کرد، ولی اگر به علما نگاه بکنید یکشون از باب حجیت مطلق زن، یکشون از باب مخطوب بودن، اینا توش هست، تو علم اختزاش اینه، اما نه به ما هم متشرع همه وقت بر عمل میکردن. این هم یه بچه یه برای حجیت خبر. اما بچه سوم که این از همه مهمتر و همه دارن به اینجا ارجاع میدن، بعد ببینیم این چیه، این سیره اوغلاییه که سنت متواتره که دلیل بسیار قوی ما بود و این سیره متشرع هم به اینجا برگردوندن، این عمده در استدلاله و در اینجا دوتا نظریه هست. یک نظریه همونی که قبلا توضیح شد دادم، مطلب جدید علمی دیگه الان براتون نمیخونم تا این سیره اوغلاییه رو با هم دیگه تمامش کنیم. این سیره اوغلاییه ببینید، یک صاحب کفایه های خویی اینا میگن سیره اوغلاییه من زبل ادیان و غیره هم، همه زبل ادیان مستقر بر عمل به خبر سقه و استمرت الی زماننا، از همون زمان تا حالا، ولم یرد انه نبی ولا وسی نبی لنده. ببینید خیلی هم بهش کردن سیره اوغلاییه زمان حضرت موسی و عیسی هم دارن آقای خویی برای شما دیگه حجت میکنن، آقا از زمان حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم پیغمبر، حضرت نوح دارن، نه پیغمبری نه نبی پیغمبری وسیع پیغمبری هیچ کدوم رد این نکردن. لنده لو کان رده لشتر و بان و من الواضح انه یک شفن رز شارع بهی فشرعیات ایزن، شارع راضیه در این از این سیره در شریعت. این نظریه اول. نظریه دوم آقای ناینی میفهمن ان سیرتهم جلت، اونا آقای خوی فقط فهمید عمل عمل به خبر سقه، ایشون میگن جلت علل عمل به خبر الموسوق به و هازا و هم مونه تکون روایه به نفس ها موسوق هم به ها، یا اینکه موسوق به ها باشه به موسوق رابی ها. آقای عشقب دو کلیم هم همینو میان میگن علا حجیت کل خبر تطمئن و نفس به صدور ایمن ای جهت امکان. این فرمایش این دوتا بزرگوار، ما هم زیر این دوتا نظریه اینو نوشتیم، هو ان سیرت العقلا جرت علل عمل به کل خبر موسوق به، حالا خبر موسوقون به میخواد خبر صحیح باشه یا حسنه باشه یا موثق باشه، و همچنین جرت سیرتهم علل عمل به خبر ثقه فی ما لم یقم طریق راجون علی خلافه، هم مطلب که دیروز گفتیم، مطلب جدید نمیگم ها، مطلب دیروزی، فقط سیره یک آقای خوی ادعا کردن صاحب کفایی این باید دیگ بخوره، عمل به خبر ثقه در جایی که طریق راجع برخلاف نداریم. پس اونی که آقای ناینی آقای حالی فرمودن این سیره تمامه، اما اونی که آقای صاحب کفایه آقای خویی فرمودن باید تقلیدش بزنیم به عدم قیام طریق. وجهش چیه؟ عدم قیام طریقی بر خلاف مالی میگیم این وسط میگیم، وجهش اینه که عمل اوغلا لم یستند الی تعبد منهم، تعبدی که نیستش که، بلکه مستند به عمل به طریق عرفی و اوغلاییه. حالا اگر خبر سقه داشته باشیم، سقه خبر بدهن امرن، اما یه طریق راجع دیگه‌ای مقابل برخلافش در بیاد، آیا اغلا عمل میکنن یا توقف میکنن یا توقفون لعدم تمامیت طریقیت خبر ثقه فی مایز و خالفه و طریق اون راجه مثل زن شخصی برخلاف بوده باشه. اغلا به ما هم اغلا عزت و اغلایی بودنشون عقلی دیگه متعبد نیستش که به ما هم عقل عقل باید ببینیم عاقل به ما و عاقل چی کار میکنه. اینو ما داشتیم میگفتیم نه به ما هم متشرعه به امود متشرعه رو که میدونیم اینجا چی کار میکنه توقف میکنه. چرا؟ چون اون نگاه میکنه به احتمالات مثل اون که آقای سعد میگفتن حساب احتمالات را اغلا حساب احتمالات داره میسنجه. چون خبر ثقه ای که احتمالش راجح باشه عمل میکنه، اما وقتی خبر ثقه احتمالش مرجوع باشه یه دلیل راجح برخلافش داشته باشیم عقل رو میذاری جلوش. عقل یه نگاه میکنه رو حساب احتمالات میگه نه بین عمل نکن، درسته؟ نه یه از جهت حساب احتمالات این 20% 30% میگه بشه عمل نکن، درسته؟ نه عمل میکنه به 20% ابدا عمل نمیکنه. عقل هم چه اختزایی نداره به 20%. اون تو تعبده، در تعبد میگه آقا به خبر ثقه عمل کن ولی 20% باشه، درسته؟ نه اما اینجا میتونی بگی نه تو سیر اغلا اینو نمیتونی بگید. پس بحث سیر اغلا رو که الان این دو صفحه که خوندم جزء درس حساب نکنین، بریم سر بحث بعدی. مطلب دوم ببینید، مطلب اولمون مفاد سیره اغلاییه بود، مفادشو قبلا هم خونده بودیم، دو تا نظریه بود گفتیم هر دو درسته، فقط نظریه های خودی باید تغییر بخوره. مطلب دوم اینه که آیا سیره اغلاییه حجت است و ممضات به ثبوت عدم رد یا به عدم ثبوت رد. این خیلی مهمه، اینو چکارش بکنیم؟ آیا سیره اغلاییه حجت است و امضا میشه این سیره به ثبوت عدم رد؟ بعد حتما بیای ثابت کنی که ردی ازش نشده، یعنی تمام جاها رو بگرد، تمام هم مغمت رو بریزی وسط ببین شاره اومده رد کرده یا نه، شاره منعت کرده از عمل به سیره اغلاییه یا نه. اینو باید شما ثابت کنی که ردی نکرده، مثل دادگاه که میگن دلیل میخوام دیگه، دلیل میخوام، دلیل بیار برای اینکه رد اینه کرده شعاره، بعد همه جا رو بگردی، حتی در مزان رد بود بگردی، چون باید ثابت کنی هر جا هم تازه شبهه پیش اومد باید ثابت کنی رد اینه کرده. یا مبنای دوم عدم ثبوت رد، شما راحتی هم کار خودت رو بکن، البته نه که نگردین و تفحص نکنین، اما رد ثابت نشد، نه ثابت بشه عدم رد، نه بس رد ای ثابت نشد، من لازمی ثابت کنم عدم رد کن. فرقش این اگر یه دلیلی وسط کار حالت رادیت پیدا کرد، چون باید ثابت کنی این رادیت نداره، مشکوک برات نمیشه، ثابت باید بکنی که رادیتی نداره و الا سیره اغلایی حجت نمیشه. اما وقتی گفتیم عدم ثبوت رد میگیم نمیدونم ثابت نشد، عدم ثبوت، عدم ثبوت رد میگی نمیدونم، نمیدونم کارتون راحت میکنه، یا یه درست خواست خدا رد کنه درست قشنگ به من میگفت، خیلی قشنگ به من نگفته، همچی مثلا مشخص نیست حرفش، ثابت نیست، خدا محکم حرف نزده اینجایی، چیزی نگفته که دلالت بکنه، رد ثابت نیست، مثلا اون براعت میرین جلو، اینجا مثل براعت، حالت براعتیه، شک کردیم باید بسن. دو تا نظریه هست. باز ببینید، نظر اول حجیت سیره اغلایی منوط به امضا اشاره است و اینکه ثابت بشه عدم رد، اینو آشخب دادگریم آهایی میگن آهای خویی. دومی که عرض کردم الان منوط به عدم ثبوت رده، رد ای ثابت نشونی، حرف صاحب کفایی و مرحوم آشخبان مثل اصفهانیه. حالا فقط همون بیان محقق اصفهانی رو بخونیم تا ببینیم لمکار چی بوده. لمکار در اینجا چیه؟ اول آشخبان حسین مبنای نظریه محقق حائری رو میارن، مرحوم آشخم ممدوسین تو نهایت درایی گاهی حرف آشخم آشخم دکترم نقل میکنن و از اول اجله هم من اینجور گفته. ببینید تعبیر مبنای نظریه ایشون اینه که لا ملازمت بین حجیت شیء عند الاغلا و حجیته عند الشارع، میگن ملازمه ای نیست یه چیزی بین اغلا حجت باشه، دلیل بر نیستش که عند الشارع هم حجت بوده باشه. پس اگر بخواد پیش شارع حجت باشه لابد من امضا شارع، اون حجیت اندل اغلا سر جای خودش درست دلیل بر نیست که پیش شارم حجت بوده باشه، شاره امضا کار خودشون میخواد، یه امضایی باید پاش بکنه. فلمو ببینید امضا، این که میگن امضا، در امضا هم عدم ثبوت رد دیگه کافی نیست، باید امضا رو ببینی، باید امضا رو بگیری. فلمقتضی للحجیه امضا الشاره، امضا رو باید بگیرید برای سیر و غلایه، ولی سیر و غلایه به تنهایی کافی نیست. و ثبوت عدم رد یکی از طرق کاشف از امضاست، دیگه از این امضا یه ذره برای شما تنزل کردن، میگن امضا به همون ثبوت ثابت کن که رد اینه کرده من قبول دارم، میگه امضا بگیر، میگه من از کجا برم امضا بگیرم از امام صادق علیه السلام با این سیره و غلایه، میگن تو ثابت کن امام صادق علیه السلام رد اینه کرده. این حرف اول. اما مبنای خود ایشون چیه؟ میفهمم مبنا شیخون الاستاد صاحب کفایه در اکتفاء به نفس عدم ثبوت رده، همین که رد ای ثابت نشد در اونجا کافی کفایت میکنه از امضا. و اونی که چرا لب به کلام تو اصول الفقه دیدین آقای مظفری از آقای شمام دوسته نرخ میگرد، چرا؟ چون شاره احد الاغلاست، بل رئیس الاغلاست، بما فهوه بما هو عاقل متحد المسلک معل اغلا فهازا مقتزن اتحاد المسلک. ببینید تمام استدلال تو اینجا خوابیده. اونجا شیخ عبدالکریم گفت ملازمه ای بین حجیت شیء عند العقلاء و حجیت عند الشارع نداره، یعنی چی؟ مسلک عقلاء اینجاست، مسلک شارع هم اینوره، درسته؟ ملازمه بینشون نیست. عقلاء ممکنه یه مسلک داشته باشن، شارع یک مسلک دیگری داشته باشد، ملازمه ای بین این دوتا نیست. اما مرحوم اصفهانی چی میفرماید؟ مرحوم اصفهانی میسه آقای آخون فن شاره از اغلاست، چرا دوتا میکنی؟ شاره رئیس اغلاست، اتحاد مسلک داره شاره با اغلا، اتحاد مسلک داره رئیس اغلاست. بنابراین شما لازم نیستش که بیایی، حالا بین استدلال میارن درست، این استدلال خیلی خوبه، با لازم نیست بیایی ثابت کنی عدم رد او. چرا؟ مانع از این سیره اغلایی رد فعلی است، به تعبیر دیگه فعلیت و رد. ببینید اگه شارع چون خودش هم از اغلاست، کارش اغلاییه، اگر بخواد یک چیزی رو نهی توش بکنه، رد به شما میرسونه. این رد باید فعلیت داشته باشه، فعلیت رد. اگه فعلیت رد بود منو باز میداره، والا شارع کارا رو اغلایی داره ببری جلو، اگه خواست معنی بکنه رد فعلی میاره، درست؟ حالا فعلیت رد چجوریه؟ فعلیت رد بینه که مصول به مکلف داشته باشه دیگه، ولی رد فعلی نخواهد بود. شارع رد رو به شما میرسونه، رد فعلی چجوریه که پیش میاد؟ یه ردی بوده باشه که فعلیتش بینه که برسه دست شما، شارع دست شما میرسونه. اگه چیزی شارع دست ما نرسون، میگه بابا نامه نرسید در خونه، پس معلوم میشه من دعوت نامه در خونتون میرسونه، لازم نیست بگه اداره پست، او خودش میرسونه دست شما. وصول چیه؟ میشه رد فعلی، فعلیت رد به وصوله، خودش میرسونه. سیره شارع اینجوریه. و رد اهل فعلی، اگه رد فعلی کرد بعد کاشف از اختلاف در مسلکه، و اینکه شارع به ماهو و شارع مسلک دیگه ای داره. رد واقعی که بگی شارع واقعا شاید رد کرده باشه، اون نه، اگر به دست مکلف نرسه کاشف از اختلاف مسلک نیست، وقتی که رسوند به دست شما اون کاشف از اختلاف مسلکه. رد واقعی که لم یصل الی المکلف، اون رد واقعیه، لا یکون کاشفا عن اختلاف المسلک لیختل به الکاشف الطبیعی عن اتحاد مسلکه مع العقلا، چون ما کاشف طبیعی داریم، اینجا ما یک کاشف طبیعی داشتیم از اتحاد مسلک اشاره با اغلا. فرقش چیه با حرف آقای ناینی؟ تو حرف آقای حرف اون بزرگران مثلا شیخ عبدالکریم، اونا اختلاف مسلک رو چیه؟ قائل بودن، گفتن این اختلاف مسلک دارن، از این نیاز به کاشف نداشت. اما عاشق محمد حسین اصفهانی و این آقای آخوند و این بزرگواران میگن ما کاشف طبیعی داریم، از اتحاد مسلک، اصلا اتحاد مسلک کاشف تبعی داره و اونم این مطلبه که شارع من الوغلاس و رئیس الوغلاس، درسته؟ پس این خودش کاشف تبعی از اتحاد مسلکه. اگه خلافش رو خاص به ما میرسونه، پس به ما میگه که طبق این کاشف تبعی نریم جلو. کاشف هست، کاشف وجود داره. اونا از اول دو تا مسلک میگرفتن. مرحوم اصفهانی میفهمن نه، اینجا ما چون کاشف طبیعی داریم باید رد به ما برسه. رد واقعی اگر به ما نرسید میدونی مثل چیه؟ مثل اون حکم واقعیه که به شما نرسید منجز نمیشه. حکم واقعی چطور به شما نمیرسید منجز نمیشد؟ حکم واقعی باشه، باش گوشش من به دست من نرسه که عمل کنم، که درسته نه منجز نشده، اینم منجز نمیشه، اینم همینجور. رد واقعی اگر به شما نرسید منجز نمیشه. چرا؟ چون شما کاشف طبعی داری از اتحاد مسلک اوغلا و شاره. تمام حرفاش خواهم دوسته این کاشف طبعی است. این کاشف طبعی از کجا استفاده کردن؟ از این که شاره رئیس اوغلا است، پس کاشف طبعی رو داریم. اما اشخب بکریم آهایی نه، اوغلا رو گذاشتن این ور، شاره هم گذاشتن این ور. شما باید سیره اوغلا رو چیه؟ امضا کنی، و یا سیر اوغلا ماده خود اوغلا هست. این خیلی این مسلک هاش من دوستن کار رو راحت میکنه توی جاهای دیگه هم که سیر اوغلایی رو ما باید عمل کنیم، الا اینکه شعاره ردی ازش به دست ما برسه. اتحاد مسلک هست لیخت علبه الکاشف و طبیعی ان اتحاد مسلک مل اوغلا من حیث انهو من هم، فعدم وصول رد کافیست در حکم به اتحاد مسلک، به خاطر اینکه مانعی نداریم از حکم به اتحاد مسلک و هازا و بسهی. این حرف مرحوم آشقان حسین اصفهانی. پس مختصر تحقیق این شد: هو صحت و ما افاده المحقق الخراسانی و برهن علی المحقق الاصفهانی بان اقتضاء اتحاد مسلک الشارع مع مسلک الاغلا موجودون، مانع مفقوده. لان المانع هو وصول الرد و حين ذن و عدم ثبوت الرد عن سیره الاغلا یحکم بحجیته. سیر اوغلا خیلی محکمتر حجت شد، دیگه لازم نیست بیایی بشینی اثبات بکنی که رد اینجا نرسید از ناحیه شاره، نه اما عدم ثبوت رد کافیه. اینم بحث خیلی مهم ما. بحث بعدی که میرسیم، این مطلب دوممون هم تموم شد. ببینید تو سیر اوغلایی مطلب اولمون مفاد سیره بود، مطلب دوم آیا چطوری امضا میشه؟ با ثبوت عدم رد یا با عدم ثبوت رد؟ اینجا هم گفتیم عدم ثبوت رد. مطلب سوم یه مقدار طول میکشه، اینو بعد روش یه مقدار دقت کنیم. مطلب سوم در اینه که اونا میان میگن آقا رادع رسیده، یه ادعایی کردن گفتن شما دنبال رادع میگشتی، من برای ثابتم میکنم دنبال عدم ثبوت رد نمیخواد بگردی، رادع چشته تو قرآن. میگیم چیه؟ میگن آیات و روایات ناهی از عمل به غیر علم همینه. راده که شاخدوم نداره، این نده خدا آیات آورد در نهی از عمل به غیر علم. شما داری عمل به غیر علم میکنی توی این سیره و غلایه، اون آیات رو نمیبینی؟ شاره گفته به غیر علم عمل نه. این هم شد رد. قد اشکال کردن بر حجیت سیره و غلایه به این که آیات ناهیه عن العمل به غیر علم، مثل این آیه شریفه لا تقف ما لیس لك بهی علم، مثل این آیه نزن لا یغنی من الحق شیئا، و همچنین روایات ناهیه از عمل به غیر علم، همه اینا راده از این سیره و غلایه است. پس سیره و غلایه ممضا نیست، حجت انتشاره نمیتونه بوده باشه. مهمترین دلیل امثال آقای نایمی و آقای خویی و همه این بزرگواران این سیره و غلایه بود. این سیره و غلایه هم این آقای میفهمن پوکی به این آیات ناهی از بین رفت. این رادعیت آیات و روایات چهار تا مناقشه توش شده به وجوه اربعه، یعنی چهار تا مناقشه داریم. مناقشه اول که خود این قلت و قلت توش میفته، جوابی که صاحب کفایه میده، به این جواب یه عده اشکال میکنن، اشکال بر این جواب صاحب کفایه کردن، عجیبه بتون سلاسه بر این اشکالی که به صاحب کفایه کردن، یعنی همین جوابی که صاحب کفایه وجه اول درسته، یکیش از صاحب کفایه است که به این اشکال جواب میده که مرحوم اصفهانی توضیح میده. بعد حالا کاری به چیز نداریم، ایراد آقای خویی بر جواب اول. بعد یه جواب دومی از صاحب کفایه است دوباره به این اشکالی که بر خودشون شده، کندهو یه نفر به خود صاحب کفایه سر مجلس درس اشکال کرده، صاحب کفایه دو تا جواب داده، به این جوابم ایرادایی شده. جواب سومم باز دوباره از خود آقای صاحب کفایه است که آقای خویی باز به اینم ایراد گرفته. تا میرسین صفحه 448 وجه اول اینجا تموم میشه. وجه اول جوابش رو صاحب کفایه اومد داد، جوابش اول از صاحب کفایه بود، ایرادی اشکالی بهش شد، ایرادا رو هی جواب داد، سه تا جواب داد. حالا باز ببینیم جوابا درست هست یا مثل آقای خویی باید بگیم جوابا درست نیست. جواب اولشون رو گفتیم خیلی قویه و خوبه که آقای خویی به اون جواب اولی هم ایراد گرفته، ایراد آقای خویی رو نپذیرفتیم. اما بریم سراغ بچه دوم، دوباره از آقای خوییه. بچه سوم یعنی مناقشات، اینا همه مناقشاست، بر این اشکاله. این اشکالی که شد توش وجوه اربعه مناقشه شده، یعنی تو رادعیت، رادعیت آیات و روایات وجه دوم رو، یعنی مناقشه دوم بر رادعیت آیات و روایات آقای خویی میفرمایند، مناقشه سوم هم آقای خویی میفرمایند در رادعیت، میگن آقا اینا رادع نیست. مناقشه چهارمی هم باز از آقای خوییه، یعنی سه تا جواب آقای خویی حرف آقای آخوند رو قبول نداره، خودش سه تا جواب به رادعیت داده. ببینیم این سه تا جواب آقای خویی نسبت به رادعیت چیه. پس اشکالی که الان توی مطلب سوالش ما میخواییم ذهنتون کامل منسجم روش باشه، یه اشکال کردن که رادع پیدا شد، آیات و روایات، آقای آخوند جواب اولو میده، حسابی هم دفاع میکنه، کسی که اشکال کرده باشه جلوش وای میسته، سه تا جواب داده مستشکل. جواب دوم و سوم و چهارم بر این رادعیت، رادعیت آیات و روایات از آقای خوییه، ایشون دارن مناقشه میکنن بر اون کسی که اشکال کرد و گفتش که آیات رادعه، سه تا جواب هم آقای خویی دادن. اگه جواب آقای آخوند رو نپذیرفتیم میریم سراغ اون سه تا راهی که آقای خویی فرمودن. این بحث رو که تموم بکنیم دیگه اصل کار ما تموم، چون شما دیگه این سیره اوغلا هم باید کنار کارتون داشته باشیم. اون دلیل عقل هم گفتیم خیلی باشکاری نداری، باشه برای اوغلا این میخونیم اونم البته. حالا این تموم بشه دیگه انشالله به بنیان سیره اوغلایی هم، یعنی مهم بحث ما گفتیم به جلسه قبلی و این بحث که سیره اوغلایی رو به اتمام برسونیم مهمتری، چون آیات هم خیلی خوب بود در حجیت خبر واحد، سیره خیلی مهم بود، این ببخشید سنت خیلی مهم بود، سنت خیلی مهم بود. دونه دونه روایاتشو خوندیم، به نتیجه هم رسیدیم که سنت متواتره همون حجیت خبر ثقه است. گفتیم سیره هم سر جای خودش میخونیم، سیره هم امروز خوندیم، قبلا هم بهش اشاره کردیم، سیره هم تمام. فقط تو رادعیت سیره باید جوابو بدیم تا سیره دیگه قطعی میشه. این مطلب سومی که خوندیم دیگه دلیل سیره تون هم قطعی میشه، یعنی اون مهمترین ادله‌ای که در حجیت خبر واحد می آوردن، بعضیا میگن سیره است، ما قبول نداریم سیره است، اینو قبول داریم خود سیره رو، اما مهمترین دلیل سیره نیست. هم آیات برای ما خیلی مهم بود، هم به خصوص این سنت متواتره قطعی که برای ما خیلی مهم بود، خیلی راهگشا بود، چون حجیت خبر ثقه رو از اینجا به دست آورده بودیم و به سیره هم برگشت نمیدادیم. دیدین این وسط یه سیره متشرعی هم داشتیم، اما سیره متشرعی برای ما خیلی مسلک تعیین نمیکنه، فقط برای ما چه خبر واحدی میده، حالا ما کدوم خبر رو میخوایم قبول کنیم حرف نمیزنه، اما تو سیره حرف میزنه. یکی میگه آقا سیره خبر موثوقون بهه، یکی میگه سیره خبر ثقه است. که ما اینو ببینید اینجا تمام فقهمون من البد و الالخط ما به این بحث گیر داریم، به این بحث گیر و تمام فتاوا عوض میشه. یعنی یه دفعه یکی اشتباه دقت نکرده باشه تو این بحث، قشنگ هلو طول نداده باشه کارو، بعد یه دفعه مسلکش عوض میشه، بیچاره میشه، بعد دوباره از اول وسوادش تا آخر این قد جاها رو که عوض کرد روش ها عوض میشه، استنباطو فرق میکنه دیگه، تمام کل فقهشو بعد برداره مثلا 2000 تا فتوا رو عوض کنه. چرا اینجا درست کار نکرده بود مسلکش عوض شد. این مسلک عوض شدن اینجا خیلی مهمه، مسلک که عوض بشه تو حجیت روایات خیلی 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 فرق میکنه. ایسا تو این بحث رو خیلی دقت کنید، تو این بحث یه دفعه بعد پس برداد نگید من حالا تابع نظر میاز آینا هایی شده بود حجیت قبل سقر قبول ندارم، مثلا قاعد شدن سیره مثلا اقلایه بر اینه که خبر موسوق و به حجیت، یه دونه از اینا مسلک عوض بشه کل فقهتون شما هر جا تو باب استنباط میاد عوض میشه. خیلی تو دو سه جلسه رو دقت کنین تا ان شاء الله تا آخر کار درست صاف مستقیم بتونیم بریم جلو. صلی الله علی محمد و آله.